الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. عن امامنا الهادي عليه الصلاة والسلام، ای که خالی از روایت نباشه، ادامه حدیث وسیله رو نیاورده. بله همه؟ این بودی چیز کنی؟ بله یه روایت به این مضمون از حضرت هادی علیه السلام هست که الشاکرو اعظم یا اکثر سعادتن من النعمت التي توجب الشکر. شخص شاکر سعادتش بیشتره از جهت شکر گذاریش به نسبت با اون نعمتی که خدا بهش میده. یعنی یک انسان از خدا یک حاجتی رو میخواد و خدا اون نعمت رو بهش میده، این سعادتمند میشه با اون نعمت. اما اگر شکر بکنه همون نعمت را، سعادتش دو برابره. بعد در ادامه میفهمم به خاطر اینکه اون نعمتی که گرفته از دنیا هم دنیای تموم میشه، ولی شکر هم دنیاست هم آخرت. شکر هم سعادت دنیوی است و هم اخروی است. تشکر از نعمت فضیلتش از خود نعمت بیشتره. ذالک متاع و شکر متاع و عقبا. این مضمون نه خود این حالت شکر خود در دنیا خوب نعمت اونم میشه، ولی نه خود اصلا در شکر کردن هم توجه میشه به نعمت خوب دنیا، هم توجه به اون مقام شکر گذاری، این هر دوش انجام میگیره. و اونم شما اضافه کنید بهش لرزیدن نکم، اونم بله تأیید و تقویت. صرف تشکر کردن از نعمت هم نعمت دنیویه هم اخرویه. ولی اگر نه نعمت به ما بدن تشکر نکنیم، فقط دنیویه دیگه. باید دنیا زمون نعمت دنیا هیچ دیگه لازم نیست. ما اضافه میشونم شما میگه لازیدن نکن، اون گل اضافیه. این چه خود نعمت؟ دنیا مثل داره توجه هم به نعمت دنیا هم به آخره، دو تا میشه. چون تعبیرش اینه که وحیه و حوه شکر متان و اغوا، ولی هوه متاع فقط. در مقدمه واجب مقدماتی ذکر شد از طرف حضرت آخون رضوان الله تعالی علیه و دیگران که من ترکیبی از مقدمات رو ذکر میکنم. مقدمه سوم تقسیم مقدمه بود به داخلیه و خارجیه. این تقسیماتی بود برای مقدمه، یکیش علتش تقسیم به داخلیه و خارجیه. مقدمه خارجیه توضیح داده شد، مقدمه داخلی هم فلجمده توضیح داده شد. تکمیل بحث دیروز رو عرض میکنم در رابطه با مقدمه داخلیه، توضیحی بر مقدمه داخلیه. مقدمه داخلیه عبارت است از اجزاء مأمور به، اجزاء مأمور به که هر یک لابشرط، هر یک لابشرط لحاظ می شود و لحاظ لابشرطیت امریست اعتباری و انطباقش بر فعل مکلف در خارج نیز اعتباری می باشد. از طرفی ملاک جزئیت جزء، ملاک جزئیت جزء در هر مرکبی نسبت به مأمور به فعل مکلف است و فعل مکلف در خارج همان مرکبی است که با اجزا تحقق پیدا می کند. بنابراین مقدمه داخلیه در بحث ما نحن فی داخل در محل نزاع نمی باشد، کما صرح به محقق اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین صفحه 216، به جهت این که جزء با مأمور به یعنی مرکب اتحاد عینی و حقیقی دارد و تغایر بین جزء و مرکب تغایر اعتباری و وجوبی که بر مرکب و وجوبی که بر مرکب وارد می شود تمام اجزا را شامل می گردد، لذا نمی تواند، لذا نمی شود هر جزئی دارای وجوب دیگری با نام وجوب غیری، با نام وجوب غیری شود، که اگر چنین شود لازمش اجتماع مثلین است و اجتماع مثلین همانطور که
در باب اجتماع امر و نهی گفته شده است محال است که پرانتز باز بکنید، تو پرانتز بنویسید در باب اجتماع امر و نهی میگویند حبسا اگر تعدد عنوان باعث تعدد معنون هم بشود مشکل اجتماع مثلین در طرف نمی گردد. بعد از پرانتز بنابراین در ما نحن فیه تعدد عنوان و معنون هم وجود ندارد تا بخواهیم بگوییم وجوب برای وجوب غیری، وجوب غیری برای یک عنوان است و وجوب نفسی برای عنوان دیگری، زیرا عنوان مقدمیت در ما نحن فیه عنوان تعلیلی نه عنوان تقییدی، یعنی مقدمه با حمل شایع صناعی مقدمه قرار می گیرد، نه حمل اولی ذاتی. در ما نحن فیه جزء به عنوان حمل شایع صناعی چیزی جز مرکب مأمورم به نمی باشد. بنابراین تعدد عنوان و معنون هم در ما نحن فیه کارساز نیست، مشکل گشا نیست. نتیجتاً اگر اجزای مأمورم به با عنوان مقدمیت وجوب غیری کسب کنند، با عنوان مقدمیت وجوب غیری کسب کنند، اجتماع مثلین لازم می آید، چون وجوبی که بر مأمورم به تعلق گرفته است همه اجزا را متصف به واجب نفسی کرده است. اضافه کردن وجوب غیری به اجزا اجتماع مثلین است. باید دو تا وجوب داشته باشه دیگه. رکوع مثلا یک وجوب نفسی داره به خاطر سله، یه وجوب غیری داره چون مقدمه داخلی است. اجتماع مثلین هم وجوب نفسی با وجوب غیری هر دوش یکیه. وجوب علی کل حال وجوبه، اجتماع مثلین هم محال هست. بنابراین با این بیانی که مرحوم صاحب هدایت المسترشدین داره از محل نزاع ما خارجه، نمیشه در محل نزاع داخل باشد. خب این توضیحی که دادم در رابطه با مقدمه داخلیه بود. یک تحت عنوان نکته بنویسید، چون تو کفایه ممکنه یک جایی به درستون بخوره، حالا به ثمره علمی داره. اجزای مأمورم به نکتتون، اجزای مأمورم به نسبه با مرکب لا به شرط لحاظ شد، لا به شرط لحاظ شد و خود مرکب با در نظر گرفتن اجزا به شرط شیء ملاحظه گردید. لقائل ان یقول، لقائل ان یقول جزء در علم معقول، جزء در علم معقول عبارت است از ماهیت به شرط لا، نه ماهیت لا به شرط. ماهیت به شرط لا، نه ماهیت لا به شرط. بنابراین این بیانی که ذکر شد چگونه توجیه می شود؟ چطوری ما اینجا مرحوم آخوند گفت و ما هم توضیح دادیم که اجزا به نسبه با مأمورم به وقتی لحاظ میشن جز بودنشون لا به شرطه، ولی مرکب شدنشون به شرط شیه، شرط اجتماع. و فرض این که جز، وقتی جز رو تعریف میکنن میگن جز عبارت هست از ماهیت به شرط لا، به شرط لا. الان باید توضیح بدم شرط لا. پاسخ این سوال یا رفع این مشکل به این است که مرحوم آخوند در کفایه جز را به نسبه با مرکب سنجید و چنین اصطلاحی را پدید آورد که واقعیتش هم همین است که در کفایه آمده است. لکن آنچه در علم معقول فلسفه در رابطه با جزء مطرح است نسبت سنجی بین جزء خارجی و جزء تحلیلی است، جزء خارجی و جزء تحلیلی. فلاسفه میگویند جزء خارجی عبارت است از ماهیت به شرط لا و جزء تحلیلی عبارت است از ماهیت لا به شرط، لا به شرط. و این بیان دو اصطلاح فلسفی، یکی فلسفی دو اصطلاح فلسفی و منطقی را توضیح میدهد. اما اصطلاح فلسفی هیولا و صورت است. هیولا عبارت است از جنس در منطق و صورت عبارت است از فصل در منطق. این دو یعنی هیولا و صورت، این دو به دو صورت بیان شده. صورت اول هیولا و صورت خارجی، هیولا و صورت خارجی. دو هیولا و صورت تحلیلی مفهومی. صورت اول هیولا عبارت است از جنس به شرط الله، جنس به شرط الله، به شرط الله یعنی به شرط عدم انضمام. شرط الله یعنی عدم انضمام، عدم حمل. و صورت عبارت است از فصل به شرط الله، یعنی ناطق. شما در مثال منطقی حیوان ناطق، حیوان به شرط الله میشه هیولا، ناطق به شرط الله میشه صورت. اصطلاحا میگن جزء خارجی، جزء
ناطق به شرط الله به شرط
الله
به شرط عدم انضمام.
حمل نمیشه برن. بله 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 خارج، در خارج، در خارج، شما در خارج دارید دیگه. انسان ناطق
شرط عدم
انضمام
داره
چیه؟ وجود خارجی شه، وجود خارجی داره یا نداره؟
نمیشه بدون انضمام
هست دیگه. شما در خارج، در خارج وقتی میگه حیوان ناطق، تو خارج الکلال هم حیوان دارید هم ناطق دارید. جزء خارجی، جزء انضمامی که میشه مفهومی، میشه مفهومی. لا بشرط، لا بشرط اینه حیوان و حیوان لابشرط با ناطق لابشرط، حیوان لابشرط با ناطق لابشرط میشه مفهوم. وقتی مفهوم شدن در هم حمل میشن، میشه الحیوان و ناطق، الناطق و حیوان. این کار مفهومی منطقیه. تحلیلی رو میگیم منطقی. اجزا، اجزا تحلیلی در منطق، اجزا خارجی در فلسفه. در فلسفه وقتی میخوان جزء خارجی رو، جزء خارجی تعینی در خارج رو تعریفش کنن، میگن جزء به شرط الله هست، جزء به شرط الله هست، جزء خارجی. اجزای یک ماهیتی که جنس و فصل داره، همون جنس و فصل را به شرط الله میگن هیولا و صورت. جنس و فصل به شرط عدم انضمام، شرط عدم انضمام، عدم حمل. عدم انضمام وقتی میگن عدم حمل، یعنی به شرط، به شرط عدم مفهوم گیری. مثلا عدم مفهوم تو عالم مفهوم، نه تو عالم خارج. چون مفهوم باعث حمل میشه دیگه. شما وقتی دو تا ماهیت رو به هم حمل میکنید، فلسفه هم مفهومه. نه بخواهیم بگیم جزء خارجی چیست، جزء خارجی چیست، بگیم ماهیتیست به شرط الله. و الا اگر به شرط الله به شرط باشه هم میشه دیگه، مفهوم، مفهوم روش میاد. روش بگیم مفهوم نمیخواهیم، به شرط عدم مفهوم، به شرط لا مفهومی، به شرط سلب مفهوم. شرط مفهوم براش نگیم، مفهوم بگیریم میشه منطقی، میشه مفهوم، میشه کلی، وجود کلی پیدا میکنه. چیز جزئی حقیقی باشه، مفهوم داشته باشه، بازم کلیه. خواستم این رو بگم. پس بنابراین مشخص شد مرحوم آخون که داره میگه به شرط ولی فرمود چیه؟ به شرط لا به شرط. این لا به شرطی که ایشون گفت به اعتبار این بود که میخواست با مرکب بسنجه، جز رو با مرکب میسنجید. ولی این که میگن جز در علم معقول به شرط لا هست، جز رو دو تا جز رو با هم میسنجن. جز تحلیلی چیه؟ جز خارجی چیه؟ وقتی میخوان جز حقیق جز خارجی رو تعریف کنن میگن به شرط لا هست، چون میخوان جداش کنن از جز تحلیلی، جز منطقی. چون میخوان جدا کنن از جز منطقی میگن به شرط لا. پس دو تا اعتبار این ربطی به هم نداره. اینجا با بیانی که مرحوم آخوند آورد در باب اجزای مرکب گفت به شرط لا به شرط هست، چون جز را با مرکب سنجید. در فلسفه جز را با جزء دیگری میسنجد. جزء خارجی رو با جزء تحلیلی وقتی میخوان تمایز بدن بگن این دوتا با هم فرق میکنه، او اصطلاح خودشو داره. یه اصطلاحی که مرحوم آخوند اینجا آورد مخصوص همینجاست، به درد همینجا میخوره. به یک واقعیت خارجی هم هست، اجزا به مثل با مرکب لا به شرط هست. اجزا به مثل با مرکب لا به شرط هست و مرکب نسبت یا اجزا نسبت به مرکب لا به شرط هست. مرکب نسبت به اجزا، یعنی اجزا رو بخوام برای تشکیل دادن مرکب بررسی کنیم، مرکب رو بسازیم از اجزا، میشن به شرط شی. جزء منقطع از مرکب لا به شرط هست، ولی انضمام پیدا کنه با مرکب میشه به شرط شی. تموم شد دیگه. هیولا صورت رو هیچ کس نفهمیده تو باقی میخواد. اصطلاحی است. اصطلاحی است. هیولا صورت بهش نمیگم. اونا میگن جنس و فرد. نه نه نویست که حالا نقاط که آخرش بمیسید تا ناقص نمانه. و اصطلاحاً به هیولا و صورت خارجی فقط هیولا و صورت گفته می شود. فقط هیولا و صورت گفته می شود.
خارجی.
اما به هیولا صورت تحلیلی فقط جنس و فصل. فقط جنس و فصل. حالا این کلمات دیگه میشد به جایی هیولا صورت چیز دیگه مثلا بگیم. اصطلاحاً خوب. خب این چاره نبود. گفتم در اصطلاح. گفتم در اصطلاح تو فلسفه وقتی میخوان به جزء خارجی اسم بگذارن میگن اجزای خارجی دوتا هستن. یکی هیولا هست، یکی صورت. تو منطق وقتی میخوام بگن جزء تحلیلی چیه میگن یکی جنس یکی فصله. خواستم یه اصطلاح شو بگم دیگه لفظ نیامد. حالا بهتر این بود بگیم که اجزای تحلیلی را جنس و فصل میگوین، اجزای خارجی را هیولا و صورت. اون مقدمه داخلیه، مقدمه داخلیه، مقدمه خارجیه. نه اونجا در باب شرط و جز میخواد بگید. شرط و جز رو هنوز نرسیدیم. شرط و جز فرق شرط با جز چیه؟